بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. مهمان لحظه های گرم شما هستیم. امیدوارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس و پژوهشگر محترم تاریخ جناب استاد پیشوایی هستیم و انشالله که از مطالب گوهربار ایشون این هفته هم بهره‌مند خواهیم شد. خدمت استاد پیشوایی هم عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب استاد پیشوایی، سوال اول رو با هم میشنویم و انشالله از محضر شما استفاده خواهیم کرد.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
متشکرم.
یه سوال داشتم از استاد پیشوایی.
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که اگه میشه برام جواب بدید که در مورد زیارت نوعی حضرت معصومه سلام الله علیها بفرمایید که آیا این زیارت نوعی سند تاریخی دارد یا نداره؟ و همچنین در مورد نماز زیارت هم برام توضیح بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سلامتشون، خدا نگهدار.
استاد سوال رو شنیدیم، خواهش مندم اگر توضیحاتی دارید بفرمایید.
راجع به پاسخ این سوال عرض میکنم که متن این زیارتنامه در چند تا از کتابای ما آمده، از جمله در کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی آمده. اونجا این زیارتنامه به این کیفیت که الان دست ما هست از یک کتاب مزار، کتاب مزار کتابایی رو میگفتن که زیارتنامه ها درش هست، در اونجا به این کیفیتی الان ما داریم از یکی از کتابای مزار قدیمی نقل شده. بنابراین یکی از منابع زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها کتاب بهار الانوار، اونم از یک مزار قدیمی نقل میکنه. البته اینجا باید تذکر بدیم، میدونید که وهابیا شیعرا متهم به شرک و بت پرستی میکنن و نماز خوندن کنار قبر و اینها را مثلا بدعت میدونن، در حالی که نماز خوندن در زیارتگاه ها و اینجور اماکن مقدس نشانه موحد بودن شیعه هست. یعنی گویا مرحوم حاجی عباس قمی، بعضی از بزرگان ما یه جا تذکر دادن این را که به ما توصیه شده وقتی که به زیارت ائمه علیهم السلام یا سایر بزرگان میریم بعد از زیارت نماز هم بخوانیم. یعنی یه وقتی عارضه غلوی چیزی برای ما عارض نشه و خدا را فراموش نکنیم، نهایتاً اون امام، اون صاحب قبر هر چه باشه به هر حال خدا نیست،
بنده خداست
و نهایتاً ما بعد از عرض ادب و ارادت و زیارت خدمت امام و پیغمبر نهایتا باز میریم پیشانه عبادت و سجده میذاریم و به درگاه خداوند متعال رو میاریم و این از افتخارات شیعه هست. اگرم که میره زیارت میکنه نهایتا به عنوان موحد و خداپرستی میاد نماز میخونه. ما زیارتی تقریبا نداریم که همراه نماز نباشه و این از افتخارات شیعه است، در حالی که وهابیه چج فهمیدن و همین مقدار که شیعه علاقمند میره زیارت میکنه شیعه را متهم به شرک و بدعت گذاری میکنن.
از شبت که اضافه بکنم به فرمایشات استاد که قبل از زیارت هم ما تسبیحات داریم و با الله اکبر شروع میشه.
بله، با الله اکبر
نشانه توحیده و با آخرش
با سبحان الله شروع میشه.
تشکر میکنم از محضر استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف، ما رو همچنان همراهی بفرمایید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی،
سوالی به صورت کتبی برای ما ارسال شده که استاد در مورد ساخت خانه خدا یعنی ساختمان کعبه سوال کردم که قبل از اینکه حضرت ابراهیم این خونه رو بنا بکنه آیا اثری به نام کعبه یا همچین چیزی که در اون منطقه باشه بوده یا نه. البته این سوال قبلا هم مطرح شده منتها چون شنونده های جدید اضافه میشن هر روز و هر ماه و شاید هر ساعت به شنونده های رادیو معارف از سالی مفصل بفرمایید اگر هم منابعی هست که اونایی که امکان دسترسی دارن مراجعه میکنن ولی خیلی از جاهای کشورمون این امکان رو ندارن بنابراین از سخنان حضرت علی فقط میتونن بهره مند بشن.
جوابش اجمال جوابش در یک کلمه بلی پیش از حضرت ابراهیم خانه کعبه بوده اما تفصیلش اینه که بنابر روایات و شواهدی که داریم اولین بنیانگذار کعبه حضرت آدم علیه السلام بوده بنیانگذار دقیق و حقیقی اولیه حضرت آدم علیه السلام بوده این که گفته میشه بین ما مشهور شده حضرت ابراهیم کعبه را بنا کرد در واقع تجدید بنا کرد روی حوادثی که برای کعبه پیش آمده بوده اون زمان خراب شده بوده میگن در طوفان نوح خراب شده بوده ولی آثارش باقی بوده به صورت یک تپه یا خاک انباشته ولی اثرش باقی بوده و بنابر اون چه قرآن مجید نقل میکنه و در تاریخ حضرت ابراهیم آمده خداوند متعال به حضرت ابراهیم مأموریت داد که بره این خانه توحید را تجدید بنا کنه. شاهد این معنا علاوه بر شواهد تاریخی ولی بهترین شاهدش آیه قرآن مجید خداوند متعال در سوره ابراهیم آیه 37 نقل میکنه از قول حضرت ابراهیم که وقتی بنا به امر خداوند متعال حضرت ابراهیم آمد جایی که الان کعبه هست که اون زمان هیچ جمعیتی نبوده شهری نبوده آبادی نبوده یک دره بی آب و علف و خشک و سوزان بوده و حضرت ابراهیم فرزند کوچکش اسماعیل را آورد خداوند متعال دعای اون روز حضرت ابراهیم را چنین نقل میکنه که وقتی حضرت ابراهیم به منظور تجدید بنای خانه کعبه آمد اینجوری گفت آیه 37 سوره ابراهیم ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم از بیت اون زمان بوده
قبلا بوده
آمد و کنار بیت این بچهش جا دار ترجمه آیه اینه که حضرت ابراهیم عرض کرد پروردگارا من یکی از فرزندانم را که مقصود اسماعیله من یکی از فرزندانم را در دره بیکشت یعنی بی آب و علف نزد خانه محترم تو سکونت دادن پس خانه بوده حضرت ابراهیم آورد و اسماعیل را کنار این کعبه قرار داد این نشون میده که کعبه بوده و حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل و همسرش حاجر آورد کنار این کعبه قرار داد لکن کعبه خراب شده بوده ولی آثارش باقی بوده و حضرت ابراهیم بر اساس اون پایه زمان حضرت آدم دیوارا رو بالا برد که خداوند متعال در یه آیه دیگه نقل میکنه و یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و یاد بیاور زمانی که حضرت ابراهیم این دیوارها را همراه اسماعیل بالا میبرد بنابراین نشون میده که کعبه قبلا باقی بوده ولی خراب شده بوده لکن آثارش باقی بوده پیش و اون چیزاش پایه‌هاش باقی بوده و حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام آمد تجدید بنا کرد.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
ضمن خسته نباشید خدمت کارشناس محترم خواستم سوال کنم اینم حجرالاسود ماهیتش چیه و چرا برای مسلمان ها مقدس؟ با عرض تشکر خدا
تشکر میکنم از این شنونده محترم که با ما تماس گرفتن. استاد هم سوال ایشون رو پاسخ بفرمایید در مورد حجرالاسود و اگر مطالب حاشیه‌ای هم هست که تکمیل مطلب هست از مسئله‌تون استفاده می‌کنه.
بله، حجر الاسود تنها جزء و تنها قسمت باقی مونده از کعبه زمان حضرت ابراهیم خلیله. در روایات ما هست و هم در گزارش‌های تاریخی هست، وقتی حضرت ابراهیم خواست به همون کیفیتی که عرض کردیم کعبه و خانه خدا را تجدید بنا کنه، حجرالاسود یک سنگ بهشتی بوده، قطع سنگ آسمانی و بهشتی بوده، از طرف خداوند متعال به حضرت ابراهیم هدیه شد و حضرت ابراهیم آورد اون را جزء کعبه قرار داد. همینجور که در تجدید بنای کعبه عرض شد، حوادث مختلفی بر کعبه گذشته، در بعضی از ادوار دچار حادثه شده یا تخریب شده، اجزا و قطعات و سنگها یا حالا مسائلی که به کار برده بودن چند بار عوض شده در طول تاریخ. یکی دو بارم در تاریخ اسلام این حادثه اتفاق افتاده. با اینکه مسائلی که در کعبه زمان حضرت ابراهیم به کار برده شده بوده اونها عملا عوض شدن، ولی حجرالاسود که هدیه خداوند متعال بوده و به امر خداوند متعال حضرت ابراهیم اون را جزء کعبه قرار داد، این یکی مونده.
یعنی از کجا ایشون اینو گرفته؟ از جای خاصی گرفته حجرالاسود رو؟
داره که خداوند متعال سنگ بهشتی بوده که خداوند متعال فرستاد برای حضرت ابراهیم. بنابراین این قداستش یه مقدار به این قسمت برمیگرده، ولی این را اضافه کنم که این سنگ اولا حجرالاسود یعنی سنگ سیاه، سیاه نیست، این قهوه‌ای پررنگه. البته در سال اخیر برای اینکه این سنگ مقدس از بین نره یک لایه پوشش براش گرفتن، ولی سال 57 58 که ما عمره و حج مشرف شدیم، مثلا سال 57 تابستان عمره مشرف شدیم و خلوت بود و اون به اصطلاح محافظ نقره‌ای اطراف این سنگ را داشتن تجدید بنا می‌کردن، خلوت بود، من از نزدیک دیدم. این سنگ قهوه‌ای پررنگ و ذرات شفاف داره. میگن الان اون چه در داخل دیواره 20 سانت در 20 سانتی متره
حجمش،
ولی قدیم بیشتر بوده. زمانی که قرامته که شاخه‌ای از اسماعیلیه بودن، اینا بسیار گروه تندرو و افراطی بودن، اینها آمدن این را ربودن، این سنگ را بردن، 22 سال بردن در بحرین نگه داشتن و دولت‌های اسلامی اون زمان نتونستن از اینا بگیرن. جریانش مفصله. قضایایی بر این سنگ گذشته و کوچکتر شده، اول بزرگتر از این بوده. بنابراین قداست این سنگ به این تاریخ برمیگرده و یکی از نشانه‌های قداست این کعبه، چون این جزء سوال هست چرا طواف از مقابل این سنگ باید شروع بشه، در مورد این سنگ وارد شده که حجرالاسود یمین الله فی ارضه، حجرالاسود دست راست خدا در زمینه. یعنی انسان، ما انسان ها بخواییم با کسی بیعت کنیم، قول وفاداری بدیم، دست میدیم. در عربی هم صفقت الیمین میگن، در معاملات میگن صفقت الیمین، دست به دست هم میدن، مثلا دست به هم میزنن، میگن که دست راستشون به هم میزنن، میگن دیگه بیعت کردیم تمام شد. و خب خداوند متعال که جسم نیست، خداوند متعال که در زمین و آسمان نیست، حاجی رفته کعبه و میخواد با خدا پیمان ببندد که بعد از حج ابراهیمی بشه، پاک بشه و با تقوا بشه، و حالا با خدا چگونه پیمان ببنده. در آداب طواف هست که علاوه بر این که طواف از نقطه مقابل حجرالاسود شروع میشه و بعد از 7 دور همونجا تمام میشه، در آداب طواف وارد شده که حاجی در حین طواف هر وقت مقابل حجرالاسود رسید، به نشانه پیمان با خداوند متعال با دست راستش به حجرالاسود اشاره کنه و بگه الله اکبر،
الله
و دعایی هم داره. الان هم حاجی این کار رو میکنن، ولی موقعیت حجرالاسود اشمالا هم از این کار.
از استاد پیشوایی تشکر میکنم. همچنان با ما هستید از قم، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام و احترام، یه سوال داشتم که عاقبت بلال حبشی چی شد؟ آیا پس از رحلت پیغمبر با امیرالمومنین همراه شدند یا نه؟ ممنونم، متشکرم، خدا.
خب استاد، در مورد بلال حبشی که سرنوشتش جالبم هست، توضیحات رو بفرمایید.
بله، تاریخ نشون میده که اولا نباید بلال بگیم، صحیحش بلاله. بلال ابن رباح، اسم پدرش رباح بوده، رباح با هی جیمه. بلال ابن رباح. بلال ابن رباح از معدود اشخاصی بود که وفادار به ولایت بود و بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه همچنان کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام وفادارانه باقی موند و به نشانه وفاداری به امیر مؤمنان علی علیه السلام حاضر نشد در زمان خلیفه جدید اذان بگه، چون بلال مؤذن رسول خدا بود، مردم با اذان بلال مأنوس بودن. ایشون به نشانه اعتراض حاضر نشد اذان بگه و خیلی بهش فشار آوردن و حتما باید اذان بگید، مگر چی عوض شده؟ شما همچنان مؤذن بودید، باید اذان بگید. گفت من مؤذن رسول خدا بودم. حاضر نشد اذان بگه و از طرف خلافت و فشار آمد، گفت که پس اجازه بده من از اینجا برم، من در مدینه نباشم، من برم مرزداری کنم. مرزداری نوعی جهاده. اون زمان فتوحات اسلامی هنوز زیاد نشده بود، در جانب شمال یا شمال شرقی تا شامات فتح شده بود و مسلمان‌ها تا شامات بیشتر نرفته بودن. گفت که من برم مرزداری کنم. اجازه دادن، رفت در شام و اونجا مرزداری کرد، اقامت کرد و مرزداری کرد و در این مدت یکی دو بار بیشتر از آن نگفت و یه بار همجور که مشهوره به خواهش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و یک بار هم برای زیارت قبر مطهر رسول خدا سفر کرد به مدینه و همچنان در دمشق که اون زمان مرز کشور اسلامی با رومی ها بود، همچنان در دمشق اقامت کرد و مرزداری کرد تا اون که در سال 20 هجرت که یکی از سالهای خلافت خلیفه دوم بود، در سال 20 هجرت در دمشق از دنیا رفت و قبرش هم الان هم مشخصه، در قبرستان باب الصغیر دمشق هست.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. مختار چه بود؟ علت قیامش چی بود؟ و در سالی که امام حسین قیام کردن کجا بود که نتونست امامو یاری کنه؟
تشکر میکنم از این خواهر محترم که این سوال رو مطرح کردن. البته استاد سوال خیلی طولانیه، خواهش میکنم که از محضر انصاری هم استفاده بکنید. بفرمایید.
من سعی میکنم جمع و جور و مختصر پاسخ عرض کنم و در پایان کتاب معرفی میکنم خدمت این شنونده گرامی و سوال کننده خواهر گرامی که برای اطلاعات بیشتر انشالله کتاب مربوط به مختار را مطالعه بفرمایند. اجمالا میفرمایند که مختار چی بود، علت قیامش چی بود و در حادثه عاشورا چرا امام حسین سلام الله علیه یاری نکرد. من ابتدا اینا را در سه کلمه جواب میدم. مختار ابن ابی عبید ثقفی از ثقیف بود. ثقیف طایفه بزرگی بود، ساکن طائف بودند، قبیله بسیار مقتدری بودند. طائف یه منطقه ییلاقی نزدیکای مکه، الان هم هست، به همین نام هم هست.
بله.
حتی شهری به نام طائف الان اونجا هست که شهر ییلاقیه. در اونجا قبیله بوده به نام قبیله ثقیف یا بنی ثقیف با سه نقطه. در تاریخ اسلام همه کسانی که ثقفی نامیده میشوند از اون قبیله هستن. اون حجاج یوسف ثقفی ملعون خونخوارم از همین قبیله بوده. مختار هم از همین قبیله بوده. عروت ابن مسعود ثقفی که از ثروتمندان قبیله ثقیف بوده، قرآن مجید در اعتراض مشرکان نقل میکنه که مشرکان به رسول خدا میگفتن که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، این قرآن چرا به یکی از دو مرد بزرگ، یکی در مکه یکی در طائف، چرا به یکی از این دوتا نازل نشده، مثلا به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده. حالا اونا چون شرف و فضیلت را با مال و ثروت اندازه گیری می کردن، این دو نفر چون خیلی ثروتمند و متنفذ بودن می گفتن مثلا اینا اگر ادعای پیغمبره می کردن ما باور می کردیم. حالا یک نفر که یتیم بوده در کوچیکی الان مالی در دست نداره، این آمده ادعای پیغمبری میکنه. اینا میگفتن چرا به یکی از این دو نفر قرآن نازل نشده. در تفسیر این آیه دو جور تفسیر داره. یه تفسیر اینه که مقصودشون از این دو نفر اون که در مکه بوده ولید ابن مغیره مخزومی بوده، رئیس قبیله بنی مخزوم که ابو جهل معروف هم از این قبیله بوده، در مکه بسیار متنفذ بودن. میگن کسی که مورد نظر اینا بوده در طائف عروت ابن مسعود ثقفی بوده، عموی مختار. بنابراین اونجا قبیله بوده به نام ثقیف، مختار از این قبیله است. گاهی میگن مختار ابن ابی عبیده، ابی عبیده نیست، ابی عبیده تیجر نداره، مختار ابن ابی عبیده ثقفی. مختار در زمان قیام امام حسین سلام علیه در کوفه زندگی میکرده. بعد از این حضرت مسلم علیه السلام که وارد کوفه شد، ابتدا رفت مهمان مختار شد، به منزل مختار وارد شد. بنا به ملاحظاتی منزلش را مسلم تغییر داد، از خانه مختار رفت به خانه هانی ابن عروه. بنابراین حضرت مسلم در بدو ورود وارد خانه هانی نشد، اول مهمان مختار بود به دلیل موقعیت. شاید این هم بی تأثیر نبوده که حاکم اون روز کوفه نعمان بن بشیر انصاری پدرزن مختار بوده. شاید این هم بی تأثیر نبوده که مثلا نعمان بن بشیر انصاری شاید به خاطر این وصلت مثلا مزاحم مسلم نقیل نمیشه، چون که این مهمان داماد بوده. بله. حضرت مسلم که مشغول فعالیت بود، گزارش فعالیت مختار به دمشق رسید و طرفداران یزید به یزید اطلاع دادن که نعمان بن بشیر کوتاه میاد و شهر کوفه از دست رفته، نماینده حسین بن علی آمده شهر را قبضه کرده، مردم کوفه با او بیعت کردند و نعمان بن بشیر محصور شده در قصر حکومتی. اونا نعمان بن بشیر را متهم به بی‌عرضگی کردن. البته جهت دیگه داره که نعمان بن بشیر چرا ملایمت نشون میداد، نه اینکه اونا میگفتن، ولی اونا گفتن این بی‌عرض است و چی و فلان. نه، اگر احتیاج به کوفه داری آدم برشداری، آدم قاطع بفرست که یزید معاویه با مشاوره، با یک مشاور رومی مسیحیش به نام سرجون مسیحی که میگن اصل اسمش سرجیون بوده که عرب ها این را سرجون کردن، در هر صورت با اون مشاور مسیح رومی مشورت کرد، گفت که نظر من اینه که عبیدالله ابن زیاد را بفرست به کوفه. عبیدالله ابن زیاد اون زمان حاکم بصره بود. یزید با حفظ مقام عبیدالله ابن زیاد را به حکمران کوفه منصوب کرد و عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد. با ورود عبیدالله ابن زیاد با اون ترفندی که به کار بست و اون شیطنت‌هایی که بست، تهدید کرد مردم را، مرعوب کرد چی فلان اینا، اوضاع را تغییر داد، یعنی واقعا عوض شد. با ورود عبیدالله ابن زیاد همه چیز عوض شد در کوفه. از جمله عبیدالله ابن زیاد حکومت نظامی اعلان کرد در شهر کوفه، رفت و آمدها را کنترل کرد، راهها را بست، همه را زیر نظر گرفت. در این اوضاع و احوال بود که مختار روستایی بوده می رفته اونجا، ظاهرا املاک چیزی داشته، تاریخ تصریح نمی کنه، اسم و روسام هست که چیه. مختار بعد از این که حضرت مسلم خانه او را ترک کرده بوده و رفته بوده به خانه هانی ابن عروه، روزی از شهر کوفه خارج شد و در بازگشت از اون روستا در دروازه شهر کوفه به وسیله ماموران حکومت نظامی بازداشت شد و بردن زندان.
در حقیقت کوتاهی نکرده، بازداشت شده.
نه، بازداشت کردن و بردن زندان و تا پایان ماجرای عاشورا و بلکه تا مدتی بعد از اون مختار در زندان بود. پس این که امام حسین سلام الله علیه که چرا یاری نکرد، چرا در کربلا حضور نداشت، اون زمان در زندان بود. بعدا که به شرحی که خودش جا داره باید آدم با تفصیل صحبت کنه، میگن چرا علت قیامه، علت قیامش خونخواهی امام حسین سلام الله علیه بوده. من فراموش نکرده از کنم، بارها از همین تریبون، از همین شبکه من اعلام کردم، چون بارها راجع به مختار پرسیدم هم جواب دادیم، باز برای چندمین بار عرض میکنم که راجع به مختار دو تا کتاب خوب خوشبختانه نوشته شده، یکیش ماهیت قیام مختار، اسم کتاب ماهیت قیام مختار، تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابو فاضل رضوی اردکانی، این کتاب از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قومه، و کتاب دیگه‌ای که از نظر علمی برتر از این کتاب، در واقع کتاب آکادمیکه و کتاب دانشگاهیه، بعضی از قسمتاش هم در مجامع علمی خارج از کشور مطرح شده یا در مجلات خارج از ایران چاپ شده، به نام نهضت مختار ثقفی، تألیف استاد دکتر محمود رضا افتخارزاده. این کتاب را خواهش میکنم علاقمندان تهیه و مطالعه بفرمایند، مخصوصا کتاب اول ماهیت قیام مختار، کتاب جامعیه، یه تمام سوالاتشون را در این کتاب میتونن به تفصیل جوابشو بیابن.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب استاد، سوالی برای ما ارسال شده به صورت کتبی. سوالشون اینه که واقعه حره، واقعی که اتفاق افتاده، این واقعه رو برای ما توضیح بدید و بفهمید که جریانش چیه. خواهش میکنم، استفاده کنید.
مقصود از واقعه حره قیام و شورش مردم مدینه است در سال 63 یا 62، یعنی 2 سال یا 3 سال بعد از حادثه عاشورا و شهادت امام حسین سلام الله علیه. اینا شورش کردن بر ضد حکومت یزید، افراد دیگر بنی امیه را از مدینه بیرون کردن و به اصطلاح اعلام خودمختاری کردن و در واقع یزید را از خلافت خلع کردن. و وقتی این گزارش به یزید رسید، لشکر انبوهی، لشکر بزرگی فرستاد برای سرکوبی این جنبش و این انقلاب، و اینا آمدن به تفصیلی که حالا بعد مقدار توضیح عرض میکنم، آمدن این نهضت و این شورش را سرکوب کردن. وقتی گفته میشه حره، مقصود اینه. این حادثه در سال 63 یا 62، یعنی 3 سال یا بعد از، یا 2 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه اتفاق افتاده. انقلابی کردن مردم مدینه بر ضد حکومت یزید و یزید لشکری فرستاد و اینا را سرکوب کرد. چرا این واقعه را میگن حره؟ حره سنگای آتش فشانی را میگن که قهوه‌ای رنگ باشه و اینا.
باهی حسن
بله. باهی حسن در اطراف مدینه، کسانی که حج یا عمره مشرف شدن دیدن کوههای اطراف مدینه سنگای قهوه‌ای رنگه، میگن اینا از بقایای سنگای آتش فشانیه که مثلا قرنها و میلیون ها سال پیش آتش فشانی بوده و اینا از دل زمین آمدن بیرون. سنگ های قهوه‌ای رنگ عرب به این جور سنگ ها میگه حره. یعنی ارتفاعاتی که در واقع سنگلاخه و این ارتفاعات سنگلاخه اطراف مدینه هر قسمتی یه اسم داره. یه جایی هست بهش میگن حره بنی واقم، حره بنی واقم.
بله.
اون سپاهی که یزید برای سرکوبی این قیام و شورش فرستاد آمدن شهر را محاصره کردن، نتوانستن وارد شهر بشن، نتونستن وارد شهر بشن. با خیانت بعضی از افراد بنی امیه که هنوز در داخل مدینه بودن، اون راه نفوذ را نشون داد، گفت شما از منطقه حره بنی واقم میتونید نفوذ کنید داخل شهر، و همینجور هم شد. اینا رفتن از اون حره بنی واقم، یعنی از یکی از نقاط سنگلاخ مرتفعی که اطراف مدینه بوده، از اونجا این لشکر مهاجم وارد مدینه شدن که نهضت را سرکوب کردن. به این مناسبت اسم این قضیه مونده حره بنی واقم.
واقعی
حره، واقع ها، اون بنی واقمش هم در اثر کثرت استعمال افتاده شده واقعی حره. در واقع حره جاییه که از اونجا نفوذ کردن، ولی مقصود این حادثه تلخ و دردناکیه که اتفاق افتاد و یکی از جنایت‌های بزرگ یزید بن معاویه بوده. این شخص آلوده و این شخص جنایتکار کلاً 4 سال بیشتر حکومت نکرد، چندین جنایت بزرگ انجام داد که در رأس اونها به شهادت رساندن امام حسین سلام الله و یارانشون در کربلا به اون وضع فجیع. جنایت دیگرش هم واقعه حره بوده، حالا اگر صلاح دیدین من توضیح عرض میکنم. و بعد از حره اون لشکر رفتن برای سرکوبی عبدالله ابن زبیر که در مکه قیام کرده بود، و عبدالله ابن زبیر مقاومت کرد و برای شکست عبدالله ابن زبیر مسجد الحرام را با منجنیق سنگباران کرد. و اینم از جنایت های یزید ما.
خیلی عجیبه که اونایی که به هر حال ایشون رو خلیفه میدونستن، خونه خدا رو ایشون خراب کرده، باز ایشون رو قبول داره.
با منجنیق سنگباران کرد خونه خدا، مسجد الحرام.
بله. بعد استاد من خواهش میکنم در مورد اون جنایاتی که در واقعه حرم اتفاق افتاد یه توضیح بفرمایید.
بله، اجمال قضیه اینه که واقعه حرم عنوان فاجعه ازش یاد، فاجعه حرم از اینجا شروع شد که شهادت امام حسین سلام علیه و این جنایت بزرگی که یزید و پیروانش مرتکب شدند افکار عمومی اون روز را جریحه‌دار کرد. موج اعتراض از کنار و گوشه کشور اسلامی بلند شد. به یزید گزارش کردند که وضع خیلی خرابه، اسباب بدنامی شده، مردم بدگویی میکنن. وقت در بین اینها شهر مدینه جایگاه خودش داشت، ممتاز بود از مناطق دیگه، برای اینکه اونجا کانون سکونت اهل بیت بود، هنوز از صحابه ایده اونجا بودن، از صلحا بودن، خانواده بنی هاشم اونجا بودن، از تابعین بودن. بنابراین شهری بود که نسبتاً پاک مونده بود و روی اون اسلام ناب هنوز مونده بودن مردم مدینه. در مدینه تأثیر بیشتری داشت. بازماندگان امام حسین هم خوب بعد از واقعه کربلا برگشتن به مدینه، بازگو کردن جزئیات این قضیه را. عرض کنم که آمدن تدبیر برای این اندیشیدن، با اشاره یزید پسر عموش عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان که حاکم اون روز مدینه بوده، فکر کرد که ایده از سران مدینه را، از بزرگان مدینه را بفرسته به شام به ملاقات یزید. خب یزید به اینا سور بده، مهمانی بده، سله بده، خلعت انعام بده، دل اینا را جلب کنه، اینا بیان قضیه را ماسمالی کنن، شیره مالی کنن، حالا دیگه برگذشته ها صلواتی فلان اینا، بلکه یه جور رفو کنن این قضیه. و این شخص 7-8 نفر از بزرگان مدینه را، از جمله منذر ابن زبیر ابن عوام، یکی از پسرهای اون زبیر معروف، یکی هم عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه. حنزله غسیل الملائکه جوانی بود که فردای زفافش، فردای شب عروسیش رفت در جنگ احد شهید شد و عبدالله ابن حنظله غسل مناکه و چند نفر دیگه اینا رو فرستاد دمشق. اینا رفتن، یزید خیلی از اینا پذیرایی شاهانه کرد، خیلی اینا تحویل گرفت، ولی اینا آلودگی یزید رو از نزدیک دیدن. اون شرابخوری و بساط و آلودگی و هرزگی و عرض کنم که با سیبازا و با ویرگردا و اینا همه رو از نزدیک دیدن. اینا وقتی برگشتن به مدینه، جز منذر ابن زبیر ابن عوام که از بین را از اینا جدا شد رفت بصره، بقیه آمدن مدینه، گفتن مردم ما از نزد کسی میاییم که اسمش خلیفه است ولی به هیچ یک از طالب اسلام پایبند نیست. این مرد چنان مست میکنه که متوجه گذشته زمان نمیشه، متوجه روز و شب نمیشه، نماز کجا بود. این با یه مش آدم آلوده، عرض کنم که سیباز، آدم های کثیف محشوره، سیبازی میکنه، هرزگی میکنه. گفتن که درسته به ما پول داد، 50,000 دینار، 100,000 دینار به ما پول داد، خلعت داد، انام داد. عبدالله ابن حنظله قتل ملاشه گفت پولایی که به من داده نگرفتم مگر اینکه این پولا رو خط مبارزه با او بکنم. و چند تا پسر داشت، گفت اگر هیچ کس از شما هم با من همکاری نکنید، من وضعی که من دیدم با همین چند تا پسرم قیام میکنم، من از زیر بار حکومت دیگه نمیرم. اینجوری شد که مؤثر واقع شد و یک انقلاب و یک شورشی در مدینه شکل گرفت و همه حاکم عثمان پسر عموی یزید را که اینا را فرستاده و این را بیرون کردن، بقیه بنی امیه هم بیرون کردن، اعلام به اصطلاح خودمختاری کردن و گفتن که ما به یزید را از خلافت خلع میکنیم، بعد از این دیگه از او اطاعت نمیکنیم. خبر رسید به یزید، یزید لشکر بزرگی به فرماندهی شخصی به نام مسلم بن عقبه که میگن پیرمردی هم بوده ولی خیلی وفادار بوده برای بنی امیه، و میگن موقع حمله به مدینه مریض بوده، با چجابه میبردن میو ولی فرماندهی میکرد. اینا آمدن محاصره کردن، همجور کرد کردن ابتدا نمیتونستن وارد شهر بشن، لکن از منطقه حره بنی واقم وارد شدن و یزید گفت که میرید اینا را به وفاداری مجدد دعوت میکنید، اگر اطاعت نکردن 3 شبانه روز هر بلایی خواسته سر نبیاری، مالشون، اموالشون، داراییشون. اینا وقتی به شهر مسلط شدن فاجعه آفریدن، نوامیس مردم را حد کردن که مثلا قابل گفتن نیست، حتی مورخان شرم میکنن به اینجا که میرسن، شرم میکنن مثلا چند هزار بچه نامشروع بعد از این قضیه در مدینه به دنیا آمدن. 3 شبانه روز مسلم بن عقبه جان و مال و ناموس مردم مدینه را مباح اعلام کرد به لشکریانش، فاجعه بزرگی آفریدن. بعد از 3 شبانه روز آرامش اعلام کردن. این دفعه رفتن و از مردم مدینه مجددن بیعت گرفتن برای یزید، این دفعه نه به عنوان بیعت، گفتن شما باید قول بدید که رق یزید هستید، برده یزید هستید، شما به عنوان بردگی باید با یزید بیعت کنید. و بزرگان صحابه را، هنوز ایده از صحابه زنده بودند، بزرگانی از صحابه را آوردن، گردنشون رو داغ زدن که به عنوان حیوانات را داغ میکردن که مال این مال فلان قبیله است که داغ میکنیم که شما دیگه برده یزید هستید. ولی وقتی میگن فاجعه حره، مقصود اینه.
تشکر میکنم، خیلی بهرمند شدیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید از رادیو معارف.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
استاد پیشوایی در مورد سید ابن طاووس سوال کردند، دیداری که با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته، خواهش میکنم که توضیح مفصل رو بفرمایید.
مرحوم سید ابن طاووس از علمای شیعه قرن هفتم، ایشون در 664 از دنیا رفته و از یک دودمان بسیار بزرگوار بوده، از طرف پدر سید بوده و از طرف مادر به علمای بزرگ می رسیده، از طرف مادر نوه مرحوم شیخ طوسی بوده، خانواده بسیار بزرگ و برجسته بوده، خودش شخصا در علوم مختلف زمان وارد بوده و مسلط بوده، علوم رایج اون زمان، حدیث و فقه و تاریخ و عرض کنم که مخصوصا در ادعیه و زیارات ایشون خیلی کار کرده، چندین کتاب در ادعیه و زیارات ایشون تألیف کرده، کتابای اخلاقی و عرفانی داره، مرد بسیار بسیار بزرگ بوده و الان بسیار از تألیفاتشون چاپ شده ولی بعضیش بیشتر دم دسته و گاهی نوع مردم ما هم استفاده میکنین، اختصاص به حوزویه و دانشگاهی نداره. از جمله یکی از اونها لحوف یا الملحوف فی قتل طفوفه.
ترجمه هم اگه بفرمید از این عنوان شاید سوال باشه باشه.
بله، عرض کنم که مرحوم سید ابن طاووس کتابی نوشته اون زمان به نام مصباح و زائر، یکی از کتابای مرحوم سید طاووس کتاب مصباح و زائر. ایشون یک به اصطلاح آداب زیارت نوشته برای مسافرین اعتاب مقدسه.
بله.
کیفیت زیارت ها، آداب زیارت ها، کتاب سفری بوده، کتاب کوچک و کم حجم بوده که مسافران نجف، اشرف، کربلا، اعتاب مقدسه این را بتونن همراه خودشون ببرن اونجا در اماکن زیارت استفاده کنن. ایشون در مقدمه لحوف یا المرحوف که را توضیح عرض میکنم میفرماید که من بعد از تألیف مصباح الزائر تصمیم گرفتم یه همچی کتاب مختصری هم در مقتل امام حسین سلام الله علیه، در مصائب امام حسین سلام الله علیه بنویسم که زائرین مثل اون کتاب مصباح الزائر یک کتاب مقتل کمحج و کوچیکی هم همراهشون داشته باشن، به کربلا که مشرف میشن اونجا ازش استفاده کنن، چون این کتاب لحوف را نوشته. البته مورد اختلاف آیا اسم این کتاب لحوف یا ملحوفه ولی معناش فرق نمی کنه. اللحوفی قتل تفوف، یعنی اشک چشمه ها بر مزار کشته شدگان ساحل فرات. تفوف جمع تف، طف با تای الفتاد، یعنی ساحل و مقصود از ساحل ساحل فراته. اللحوفی قتل تفوف یعنی سرش و اشک چشم بر کشته شدگان و شهیدان ساحل فرات. یکی دیگه از کتابای بسیار بسیار ارزنده مرحوم سید ابن طاووس کتاب اقباله که خیلی معروفه، ترجمه هم شده و چندین چاپ خورده، کتاب بسیار بسیار محترمیه و علمایی که بعدا آمدن کتاب دعا نوشتن خیلی هاشون و خیلی جاها ارجاع میدن به اقبال، از اقبال مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنن و
کتاب مرحوم از شیخ عباس قمی هم
خیلی نقل میکنه از اقبال، همچنان که از بسمه المتحجد مثلا مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، از اقبال هم زیاد نقل میکنه. برابر یک کتاب منبع بسیار بزرگ و ارزنده در مورد دعا، منتها ساختار کتاب اقبال اعمالیه که سال یه بار انجام میشه، مثلا آداب ماه رمضان، شبها روزای ماه رمضان، این سال یه بار ماه رمضان میاد دیگه، اعمالی که سال یه بار انجام میشه اینا، یعنی فصل معینی داره، روز معینی داره، اینها را ایشون گرد آورده. بود مهم دیگر شخصیت مرحوم سید طاووس اینه که مسلماً انسان بسیار عارفی بوده، اصلا کتاباش موج میزنه، آدم عبارات میخونه، شخص عارفی بوده، عرفان دارای عرفان بسیار بلندی داشته، البته عرفان متشرعین،
عرفانایی که اخیراً باب شده،
نه عرفان متشرعین، ثابت شده که عرفای ما، عرفای شیعه که تعداد زیادی از علمای بزرگ شیعه جزء عرفا بودن، اینا به تعبیر مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ایشون می‌فرمایند که مقدمه سیر و سلوک تعبد و پایبندی به ظواهر شریعته. اینا از پایبندی به ظواهر شریعت و بعد از عمل به همه واجبات و خودداری از محرمات و حتی پایبندی به مستحبات و ترک مکروهات می رسیدن تازه به اون مراحل عرفان.
فرمایش پیامبر دیگه الورع مهارا.
بله، مقصود از این نوع عرفا بوده و این که گفته شده در زندگی نامه ایشون آمده که ایشون باقی ارتباط ایشون و رابطه ایشون با حضرت مهدی سلام الله علیه باز بوده، یعنی از این تیپ شخصیت ها بوده. من مثل گذشته از فرصت استفاده میکنم، کتاب معرفی میکنم برای اینکه هم در مورد سید ابن طاووس رحمت الله علیه کسی بخواد اطلاعات بیشتر داشته باشه، هم در مورد علمای شیعه من کتاب معرفی میکنم. ما در این برنامه به اصطلاح ترویج کتاب و کتابخوانی میکنیم در هر ماه، همچنان که در مورد ذوالقرنین اینا گذشت از فرصت استفاده میکنیم، کتاب و کتابخوانی هم ترویج میکنیم، در هر موردی از یک کتاب مناسب بود معرفی میکنیم. در گذشته هم به مناسبت سید ابن طاووس، شیخ مفید و دیگران کتاب معرفی کردم، بار دیگه معرفی میکنم. عرض میکنم به علاقمندان زندگی نامه علما که خوشبختانه کتابای متعددی در مورد علمای گذشته شیعه ما نوشته شده که تعداد قابل توجه از اینا فارسیه، یعنی کسانی هم که اطلاعات عربی ندارن میتونن
بخونن،
از این کتابای فارسی به صورت استفاده کنن. یکی از اونها فوائد الرضویه مرحوم حاج شیخ عباس قومیه، صاحب مفاتیح الجنان، صاحب متلاماتون. مرحوم حاج شیخ عباس قومی را معمولا مردم مذهبی و متدین ما با این دو تا کتاب میشناسن.
با مفاتیح بیشتر برشن.
بله. مؤلف منتلامال و مفاتیح الجنان کتابی داره به نام فواید الرضویه.
تو بازار هست دیگه.
بله تو بازار هست.
فارسی.
فارسی هم هست. زمانی که مرحوم حاج شیخ عباس قومی در شهر مقدس مشهد و در جوار امام رضا سلام الله علیه حرم رضوی اقامت داشته، کتابی نوشته در زندگی نامه علما به این مناسبت اسمش گذاشته فواید الرضویه، یعنی در جوار رضوی که بوده این کتاب رو نوشته. بنابراین یکی از منابع خوب در مورد زندگی نامه علما فواید الرضویه مرحوم حاج شیخ عباس قومیه. کتاب بسیار خوبی دیگه داریم به نام ریحانت الادب، کتاب ریحانت الادب. منتها کسانی که بخوان از این کتاب استفاده کنن توجه داشته باشن که این کتاب بر اساس شهرت و کنیه است. کتاب فواید الرضویه بر اساس اسم اشخاصه، مثلا ابتدا ابراهیم ها آمدن چون اول اسمشون علیفه، بعد کسانی آمده که اول اسمشون به هست و به این ترتیب
اسم واقعیشون،
اسم کوچیک
کوچیکشون.
ولی ریحانت الادب با شهرت چیز آمده، مثلا کسانی بوده به قاضی معروف بودن، حرف اینا زنده نامینا در حرف قافه. کسانی بودن مثلا به نام شهید معروف بودن، اسمشون چیز دیگه بوده ولی به نام شهید معروف،
همون شهید معروف
در ماده شین رفته. این ترتیب این کتاب اینجوریه و چهار جلد، کتاب بسیار جامعه. و یکی دیگه از آخرین کتابای بسیار ارزنده در این مورد مفاخر اسلام مرحوم استاد علی دوانیه، رحمت الله علیه، که چند سال پیش رحلت کردن رحمت الله تعالی علیه. مرحوم استاد دوانی آثار تاریخی متعدد داشته و سلسله کتابایی داره به نام مفاخر اسلام، یعنی افتخارات اسلام. اونجا تعداد زیادی از علمای شیعه را از قدیم تا این اواخرشون نوشتن. بنابراین این شنونده گرامی و امثالشون میتونن از این کتاب ها استفاده کنن. در مورد سید ابن طاووس هم قبر مطهرشون در نجف در زندگی نامه ایشون نوشتن که ایشون گاهی در حله اقامت میکرده، خودشم اهل حله بوده، گاهی در حله اقامت میکرده، مدتی رفته در بغداد و مدتی هم در نجف اقامت داشته. و کرامات از ایشون نقل شده که از کردن میتونن به کتابایی که اشاره کردن مراجعه کنن، تفصیلش اونجاست. بنابراین در این سه محل به تناوب اقامت داشتن ایشون و نهایتاً اونجور که نقل شده ایشون قبر مطهرشون در نجف اشرف. یه جای دیگه هم مرحوم آتشقه باسقومی نقل میکنه، بعد در خود عراق یه محل دیگه را ایشون نقل میکنه، در عراق منتسب به سیدنا طاووس، مرحوم آتشقه باسقومی نقل میکنه که مردم به عنوان سیدنا طاووس میرن اونجا زیارت میکنن، ولی قرائن و شواهد نشون میده که ایشون در نجف اشرف به خاک سپرده شده.
تشکر میکنم از محضر استاد مهدی پیشوایی، مورخ و پژوهشگر تاریخ در حوزه علمی قم، که امروز هم به سوالات تاریخی شما شنوندگان عزیز رادیو معارف تفصیلا پاسخ فرمودند. ما همچنان منتظر شما هستیم. صدای ما رو از رادیو معارف شنیدید. در محضر استاد پیشوایی با همه شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم پیروز و پایدار باشید و السلام علیکم و رحمت الله.